خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعمتی که به ما داده. خدمت همه دوستان سلام عرض میکنیم. چمه؟ حالا درست
میشه.
خب چند جلسه توفیق داشتیم در مورد بحث ملک صحبت کردیم، مباحثی رو با هم اومدیم جلو. به نظر موضوع ملک یک موضوع محوریه در قرآن، هم از نظر تعداد تکرار جز موضوعاتی که خیلی تکرار شده در قرآن، و هم موضوعیه که آیات شاخص خیلی زیاد داره. خب جلسه قبل مباحثی مطرح شد، این جلسه چلا مباحث ادامه بدیم، به جاهای خوبی انشالله خواهیم رسید. قبلش من دو تا نکته رو خدمت دوستان تذکر بدم. یه بکنم
این نگهبان بگو بیا یه ذره صدا شده گفتی
من زیاد نباید همه چی درست باشه، اشکال نداره، حساس نیست، تمرکز کنید. صدا هم درست میشه؟
نه بذار خودش بیاد. آقای رحمانی سر در نمیاری خرابش نکنی.
تمون به صحبت کردن بحث معارفی اینو بدونید، این از الزاماته. سعی کن نه فقط اینجا، حالا اینجا که اصلا نوبت به دوستان نمیرسه، اینجا با رقابت جا بیفته که چند نفر دوستان صحبت بکنید. فقط هم خلاصه مباحثی که ما میگیم هم نبود. میتونید دو تا روایت بگید. بگید مثلا جلسه قبل بحثی مطرح شد در مورد ملک طالوت، این روایت رو داریم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه چنین چیزی هم فرمودن. اشکال نداره. کلا عادت کنیم به حرف زدن. حرف زدن بسیار مهمه. حرف زدن معارفی. ما معمولا یاد گرفتیم خب عوامانه صحبت که زیاد میکنیم، بالاخره این گرون شد اون ارزون شد اینجا، یا نقدای سیاسی عامیانه یا بیشتر احساسی صحبت کردن. ولی این که تو یک جمع رسمی بشینیم مثلا 5 دقیقه یک بحثی رو بگیم کمتر اصلا چه موقعیتی داشتیم. سعی کنیم اینو داشته باشیم کلا تو خونمون، بین تو اعضای خانواده مثلا رسم کنیم. آقا ما معمولا این حالتو داشتیم توی فامیلمون، یه دوره حالا کمتر شده شو اینا، ولی این حالتو داشتیم که بشینن صحبت کنن. مثلا من برادرم مجبور می‌کردم 5 دقیقه صحبت کنم، یعنی موظفش می‌کردم که شما صحبت کن، بذار توی جمع بتونی عرضه معارفی داشته باشی. به اینها میگن عرضه معارفی. ذیل موضوع ذکر نعمته. نه ذیل موضوع ذکر نعمته باعث میشه که اولا یه ذکری کرده باشید، ثانیاً خطاها گرفته بشه. یه موقعی ما فکر میکنیم چیزی رو بلدیم، وقتی ارائه میکنیم میبینیم توی غلط و غلط خیلی زیاده. ما الان اعتقاداتی در مورد امامت داریم، وقتی بیان کنیم ممکنه توش خطا الا ماشاءالله پیدا بشه یا نقاط ضعفش دیده بشه. این کلا خوبه، کلا صحبت کردن خوبه، و خصوصا صحبت محوردار کردن. یه موضوعی آدم بگه، یک روایتی رو بگه، یه آیه رو بگه، یک مطلبی از یک عالمی رو نقل بکنه، این کلا خیلی خوبه. یه نکته دیگه، بعضی دوستان تو اون گروه چند تا مطلب گذاشته بودن، من اونا یک نمیدونم الان اینجا هستن یا نه، بعد ممکنه شنونده باشن بعدن، یه تذکری در مورد این موضوع بگم خدمتتون. آیا معارفی که گفته میشه همش در کتب علما هست؟ ما چیزی که میگی حالا همش توی کتب علما هست؟ هست یا نیست به نظرتون؟ نه قطعا نیست. آیا هیچ کدومش هم نیست؟ نه اون هم نیستش. علم رو به رشده، رو به تکامل، خصوصا علوم دینی و معارفی. علوم معارفی کلن رشد زیاد نکرده. من از نظر من به مرحله بلوغ هنوز نرسیدیم. مرحله بلوغ نه. بعضی از علوم پیشرفت‌های قابل ملاحظه کرده، انقدری رفته جلو که از توش مهندسی در اومده بیرون. یعنی اختراعی یهو ایجاد شده، یه علمی مثل فیزیک انقدر رفت جلو تبدیل شد به برق، تبدیل شد به ماشین، یعنی تبدیل به یک شی شده. علوم دینی و معارفی حالا جای کار زیاد داره، خصوصا تو بحث‌های قرآن. قرآن کار زیاد داره. اینجوری نیستش که فرض کنید تفسیری نوشته شده باشه بعد حالا همه چی اونجا گفته شده باشه، یا الان ورز ما صحبتی بکنیم همه چی تمام شد. اصلا این صحبت‌ها نیست. ما فکر می‌کنم 40 جلسه در مورد ماجرای سوره کهف داریم صحبت میکنیم. من به نظر خودم اصلا یک صدوم هم نگفتیم، یک صدوم آن چیزی که میدونیم و نگفتیم، چه برسه آن چیزی که هست. یک پیر مردی یه بار ما رو دیدش، عبستگان بود، گفت پدر بزرگ شما، پدر پدر بزرگ شما، یه داستانی ازشون برای من نقل، برام خیلی جالب بودش، خیلی درس بزرگی برام بودش. گفتش که پدر بزرگ ما آقای فاضل، ایشون مشتهدی بودن برای خودشون، توی 18 سال تو نجف درس خونده بودن، توی اصلا زندگیشون توی نجف بوده چنا، بعد حالا دی اواخر عمرشون تشریف آوردن دوباره قزوین رفتن توی روستایی. میگه ایشون توی یک روستا مثلا بعضی از مسئولین شش شاگردای ایشونن، اون موقع مثلا از همون تار و موجا هستن، اونا بعضیشون شاگردای ایشون بودن. بعد ایشون میگفتش که ایشون یک ماه رمضان سوره توحید رو صحبت کرد، یک ماه رمضان هر شب سوره توحید رو، آخرین شب برگشتش گفتش که خیابونا رو رفتیم کوچه هامون، نگو ما قیه زدیم خیابونا رو بریم کوچه هامون. حالا دازه اون در حد خودشون مثلا بحث کردن، درسش برای من تو اینجا بودش که بحث زیاده، اینجایی که با یکی دو تا بحث یه چیزی تمام بشه. آیت الله رستگار جویباری توی گیلان یه بحث یه بار کردن، ایشون یه تفسیر دارم اسم تفسیر البصائر، بعد تفسیر المیزان نوشته شده. ایشون گفتن که بحثی بود در مورد قرآن که چقدر و مثلا چقدر عمق داره و چقدر میشه چیز کرد، ایشون 3 جلد فقط تفسیر سوره عصر رو نوشت. تفسیر سوره عصر ایشون 3 جلد شد، 3 جلد نوشتن 400 صفحه ای 1200 صفحه شواهد شدین. بعد تازه میگفتش که همه‌ش هم نگفتیم که میگه اینقدر دستمون بر اومدش. ماجرا خیلی عظیم‌تر از این صحبت هاست. نگاه کنید علامه طباطبایی تفسیر نوشتن، تفسیر بسیار گرانسنگی، 20 جلد عربیه، فارسی ترجمه شده، حدود 40 جلد شدش. شاگرد ایشون تفسیر نوشت، آیت الله جوادی آملی، چند جلد شد تسلیم؟ 3 سال پیش تمام شده، 80 جلد شده. خب اگه قرار بود علم اونجا تموم بشه که دیگه چیز نمونه، بس بازه اینا. ولی باید تذکر داره دوستان، درسته باید جا پای محکم گذاشتش، توی آیات قرآن بررسی کردن روش خودشو داره، توی روایات بررسی کردن روش خودشو داره. یه اظهار نظر یک عالمی جنیست که همه چی تموم کنه. بعد فهمیدن نظر برخی از علما ساده نیست، یه جمله جنیست شما از المیزان وردی، من دیگه بعد دوستان صحبت می‌کنم فرصت جواب دادن ندارم، یا دیگه خیلی هم نمیتونم بنویسم، وقتمو خیلی میگیره، حالا بنویسم الان برای اون موضوع. نگاه کنید علامه طباطبایی خودش یه سبکه، خودش تدریس لازم داره، علامه طباطبایی یه سبکه. ایشون الان تو دانشگاه تدریس میده، ما خودمون درس میدیم علامه طباطبایی رو، دانشجو یاد میگیره مثلا سبک علامه طباطبایی چیه. این نیست که حالا یه جمله یا یه جا وارد ببین بگیم علامه طباطبایی نگو پس سبک ایشون اینه، نه اصلا این صحبت ها نیستش. شما نمیدونید سبک علامه طباطبایی رو فهمیدن، بعضی از علما سبکشون آسونه، مثل آجای قرائتی، مثل حتی تفسیر نمونه، مثلا اینا سبک های آسونی دارن، این واضحه مثلا چیکار داره میکنه، حد و عمقش مشخصه. تفسیر المیزان، تفسیر تسنیم، تفسیر الفرقان، بعضی از تفاسیر اهل سنت مثل التحریر، تفسیر نمونه الحدیث محمد عزت در وزن نوشته، اینا تفاسیر سنگینی هستند، یه سبک داره. یه تفسیری از الاساس به تفسیر سعید حوا نوشته توی سوریه، خب تفسیر عمیق بعد، ولی خب هر کی اصلا نمیتونه بفهمه این چیکار کرده سعید حوا، اصلا نمیفهمه این الان چیکار کرده توی این تفسیری، با چه مدلی صحبت کرده. حالا یکی بره یه گوشه یه جمله از سعید حوا بیاره، بگه سعید حوا میگه این، میگه حالا چیکار کنیم الان، یه گوشه اونو گفتیم، مگه سبک ایشونه شما میدونی؟ یه تفسیری تو عراق نوشته شده، تفسیر البنایی، همون در ساختار سوره های قرآن مدل خاصی نوشته این شیعه عراقی. بعد فهم این که اصلا چی کار کردهش کل اون یه مهندسیه، نه یه مهندسی هست تو بحث های علامه اینا مهمه. مثلا فرض کنید یه موقعی علامه طباطبایی میفرمه که به این روایات نمیتونم من استناد کنم، تو سبک ایشون باید بگید، ایشون سبک فلسفی داره، اصلا سبک روایی نداره، نمیخواد وارد اون نوع جنبندی روایی بشه اصلا، و نمیخواد بنای بر ورود به اون سبک نداره، خارج میکنه خودش از اون سبک. حالا این به معنی نیست که الان میگه که مثلا توی آیات ذوالقرنین مثلا روایاتی داریم از وهب ابن منبه که آدم ضعیفی بوده، راست هم میگه این بحثو. خب ما روایت وهب ابن منبه ضعیفه، روایت امام صادق رو چیکارش کنیم آدم؟ روایت امام صادق صحیحه در مورد ذوالقرنین رو چیکار کنیم؟ از اون جمله ایشون دیگه نباید این برداشت کنیم که کلا روایت در مورد ذوالقرنین رو بذاریم کنار، این کار ظلم بزرگه. اولا این برداشت ظلمه به خود علامه ازش و ظلم بزرگ به اهل بیت علیهم السلام ازش با خون دل این روایات مونده به دست ما رسیده. حالا ما بیم کلا بذاریمشون کنار، هیچ عالمی چنین برداشتی نمیده و چنین صحبتی نمیشه. تو برداشت کلام اهل بیت باید سبک اون موضوع رو بدونید، از سبک اون موضوع رو بدونید و اختلافی موضوعات هیچ ایرادی هم نداره. مثلا علامه طباطبایی رحمت الله تو بحث ذوالقرنین وقتی وارد میشن اون جمله رو میگن و آخرش برای خود من بسیار تعجب برانگیزه، از ابوالکلام آزاد داستانی نقل میکنن یا آدم هندی که ضعیف هم از نظر علمی، بعد که ایشون چون اعتقاد داشته که ذوالقرنین کوروشه و علامه میگه احتمالا هم نظرش درسته ولی آخرش میگه الله اعلم. خب نظر من خیلی موضوع ضعیفی بود، مثلا غلط این موضوع قطعا، آن چیزی که ابوالکلام آزاد هم گفت غلط بودش. در حال علامه حالا چون علامه اینو گفتش ما کلا میگیم که علامه چون تو بعد از سایت ها اومده، علامه طباطبایی میگه که ذوالقرنین همان کوروش است. اولا که نمیگه همان کوروش است، داره با احتمال میگه، اونم از خودش نمیگه، کلام ابوالکلام آزاد رو میگه. ابوالکلام آزاد هم کلام خودش نیست، تحقیقات کسای دیگه داره میگه این وسط. بعد حالا برای من تعجب انگیز اینه چرا از ابوالکلام آزاد میگه، میگم خب بالاخره با خودمون تحقیق کنیم برسیم دیگه. اونم مثلا میدید این چیزی که ما تدریس نمیدونیم در دانشگاه اینه، علامه طباطبایی تو موضوع قصص ورود جدی پیدا نمیکنه، چون تو همشون بری همین جوریه ورود جدی نمیکنه. مثلا اینکه ماجرای سلیمان رو بیاد به صورت اساسی حلاجی رو انگار نمیکنه. علامه سبکش از یه جایی به بعد ورود به این موضوع دیگه بیشتر سبک علامه تازه قرآن به قرآن هم نیست، آن چیزی که مصطلح در مورد ایشون این نیستش، یه مقداری ایشون قرآن به قرآن کار می‌کنه. قرآن به قرآن سبک سنگین و پیچیده ایه، توان یک فرد دو فرد نیستش، اینا تیم لازم داره. تو هر واژه میرسه که ایشون کنکاش کامل قرآنی نمی‌کنن، اگرستن اگه آشنا باشیم با تفسیرشون متوجه میشیم اصلا کار نمی‌کنن. علامه یه مقداری قرآن به قرآن یه بخش قابل توجه فلسفیه تفسیرشون، تو آیات توحید ولی خب ورود عمیق پیدا می‌کنن، تو آیات امامت ورود عمیق، تو بحث‌های کلامی اعتقادی ورود عمیق. چرا آقا وقعی که علامه طباطبایی داره تدریس می‌کنه این تفسیر رو، پیرمردای تو جلسه‌شون یه بار برای ما می‌گفتن، تو جلسه 5 6 نفر کلا می‌نشستن، بعد علامه رو اون موقع می‌دید که کلی بعد از ایران می‌گفتن بهش همین حوزه‌های علمی نه کلی چیز، علامه جناب راحت همین چیزا رو بگه، چون علامه میخواست تفسیر روایی بنویسه هستن، یه مقدارش هم نوشت. بعد وقتی در آستانه بحثای انقلاب شده شو هجوم تفکرات مارکسیستی و بحثای فلسفی زیاد شده، علامه شیوه رو عوض کرد. به خاطر این بعضی چیزایشون میگذره انگار، مثلا ورود جدی قطعا به داستان موسی خضرشون پیدا نکرده، بحثی نکردن زیاد که مثلا سریع و به نسبت بحثایی که تو بحثای توحید کردن، به نسبت بحثایی که تو بحثای خواستای اعتقادی انجام، به نسبت اون اصلا ورودی به این بحثا اون بحثا رو ببین نگاه کن، یهو میبینی علامه این صفحه داره صحبت میکنه از بعضی ماجراها میگذره. این یک سیاسته توی یک تفاسیر هستش. علمای مختلف هم همینجوری هم. بعضی علما ورود به یک قسمتی بیشتر پیدا میکنن، یه همه اصلا نمیرسه، میگه عمرها کفاف نمیداده. و زمانه ما هم با زمانه اون بزرگان تغییر جدی کرده. اینو ببینید خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفهمن که خب در هر عصری حداقل باید یه تفسیر نوشته بشه به زمانه، و از طرف دیگه الان امکانات ما با امکانات دور علامه اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا یه دوستی گفت آیا علامه این روایاتی دیده بوده، ما میگم حالا شاید هم ندیده بوده، ما یه سرچ میکنیم همش میاد جلوی چشممون. علامه که دیگه اینجوری نبوده یه سرچ بکنه فقط، یه بعد میرفته میگشته خیلی از این روایت رو پیدا میکرده، با یه سرچ ما علامه پیدا میکنیم. به خاطر این لزوما هم همه دسترسی نداشتن، لزوما علما دسترسی خصوصا منابع روایی، خصوصا به منابع روایی دسترسی اونقدر نبوده. بابا الان تفسیر البرهان نوشته شده، تفسیر البرهان و ستاشین بهرائی نوشته، دوره علامه مجلسی سال قرن 10 11 نوشته، سال فوتش بکنم سال 1991 صداشان عالم بسیار بزرگ، عالم محدث. مثلا الان ما بخوایم بنویسیم تو عصر ما میخواد نوشته بشه، ما میگم 10 برابر ایشون ما مینویسیم. چرا؟ چون از اینشون موقع امکانات نداشته، کلا مثلا 16000 تا روایت تفسیری آورده، من میگم 50000 تا است. چرا 16000 تا؟ ما الان دسترسیمون بیشتره. این نسل الان به خاطر این بعضی از علمایی که می‌نویسن خب مفصل‌تر دارن می‌نویسن، علمایی الان دارن می‌نویسن خب مفصل‌تر متولتر می‌نویسن. کتاب هر چی قدیمی‌تر باشه به معنی بهتر بودنش نیست، اتفاقا ما می‌گیم کتاب جدیدتر بهتره، بیشتر کنکاش بیشتری شده روشون، آنالیز بیشتری شده، پرداخت بیشتری شده روشون. با همه احتراما اینا به معنی نفی یک موضوع هم نیست، بحث علمی از اون موضوع توش این دیگه خیلی دیگه علکیه. مثلا یه موضوع کنیم فلانی این بحث رو گفته نگفته اینا، نه دیگه این موضوع الان دورش خیلی نیستش، اونا باید پرداخته بشه. بله گفتن دلایل میاد، اونایی که نگفتن که خیلی چیزا گفته نشده دیگه. هر کی یک بحثی میکنه باید سعی کنه استدلال بیاره تا میتونیم هم باید مباحث قرآنی باشه. تو پرداختن به معارف بهتر مباحث قرآنی باشه، ولی اصلا از روایات نباید غفلت کرد. روایات گنج بسیار بزرگیه. روایات در واقع شاهد و مفصل این بحث هست. من الان برخی از نظرات علامه طباطبایی رو خدمتتون بگم، شماها بسیار تعجب خواهید کرد که اینا رو نمیگم. ولی نمیگم اینا بحثای علمی داره. مثلا میخوام بگم که شما میگی که فلان چیز الان علامه فلان چیز گفته قبول داری؟ مثلا بعضی چیز دارم علمای موقعی وسط کلامش گفت، من تو پایان نامم نوشتم، رساله دکتری نوشتم، یکی اساتید به من اعتراض کرد گفت علامه رو داریم دیگه، گفت آقا اینو گفتید جلد فلان صفحه فلان علامه اینو گفته دیگه، چیکارش کنم من؟ علامه خودش میگه نظر من اینه، ما چرا بگیم نیست؟ ایشون هم فکر نمیگرد گفته، چون من دیگه از زیر و رو میکنم یه چیزو وقتی بررسیش میکنم، دل و روزی بحثو درمیارم بیرون، میگم یالا ایشون گفته دیگه. خب نه به اونجوری نیستش که مثلا راه اونا یه بحثای خاص خودشو داره، چیزی گفته که مثلا شاید 90% علمای شیعه قائل نیستن. مثلا ذیل آیه 7 سوره آل عمران علامه قائل به اینکه اون واوش واو استینافی است مثلا، و ما یعلم ولا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، میگه براسخون اونجا علمو نمیدونن، علم تعویل ندارن، در صورتی که روایت زیاده میگه میدونن. بعد ایشون بعضی اومدن خب و علامه حتی بعد بیره گفتن زیل اون وزمان، اونم اشتباهه، ایشون یه نظر خاصی داده بعدن رفته اهل بیت یه جور دیگه اثبات کرده نظر دیگه. نگاه کنید نمیشه همه چیزو راحت اینجوری گفته که هر جا که مثلا یه کلام و یه جمله را یه جای ورداریم و سریع بگیم این فرد این موضوع رو قبول داره یا قبول نداره. تو بررسی کلام علما خصوصا علمایی که صاحب سبکن، صاحب سبکه اون نیاز به بررسی داره. ما الان آدمهای زیادی داریم که واقعا رو تفسیر المیزان کار اساسی استخون خورد کردن، حداقل 100 تا مقاله هم رو تفسیر المیزان نوشته شده. به راحتی نیست سبک علامه رو متوجه شدن. اگه میخوایم مثلا نظر کنیم باید کامل ببینیم، مباحث یک فرد کامل ببینیم و بتونیم نظر خودمون این که دو تا بحث بیاریم، بعد از اون یه برداشتی بشه که مثلا علامه کلا میگه به اینجور روایات نپردازیم، که این نیست. خود علامه چون بسیار میپردازن ایشون، بعد کلام سر و ته داره، بعد سر و ته کلامو دید. علامه مثلا یه بحث روایی داره، تو بحث روایی اولش تحلیل میکنه ولی نظر اصلیشو قبلش میده، تو قسمت بیان آیات میفرماد نظرشونو. مثلا توی همین ماجرای موسی خیل علامه تو اولش یه چیزایی میفرماد، توی اون بحثای روایی بحث دیگه میاد. اینا نباید با هم دیگه خیلی، که اینا مغالطه پیش میاره، مغالطه ای در کلام پیش میاره که باعث اشتباه میشه. لب کلام چیه؟ آقا راه تحقیق در قرآن بازه، میشه تحقیق کرد، با اصولش باید رفت، روش داره، قاعده داره، با اصولش باید رفتش کار کردش. آیا تا الان کارهایی که شده کار رو تمام کردن؟ نه 100%، یعنی از نظر ما 5% هم این نفته. همه این زحماتی که دارن کشته خیلی جای کار وجود داره، خیلی جای کار وجود. اصلا ما به بسیاری از آیات قرآن هیچ مطلبی وجود نداره، حتی مطلب تفاسیر هم جمع می‌کنیم مطلبی وجود نداره، با کار کرد، یعنی هنوز خیلی از آیات باز نشده. این لقبه مطلب در مورد کلا اینجور مباحث. اینا دیگه مباحث حل شده است الان، دقیق کن، اینا مباحث حل شده است. این همه دانشگاه ها و حوزه ها تأسیس نشده که آخرش بگیم یکی یه نظری داده دیگه تمام. این همه داره تأسیس نشده که آخرش بگیم، این همه اصلاحی دانشگاه دارن مقاله میمیزن، پایان‌نامه نمیزن، یکی میگه اینو رد کنه، چیزای جدید داره میگن. اگه قرار بود که یه چیزی یکی بگه تموم بشه که دیگه اون تموم فصل خطاب بود، که الان اونجوری نداریم. ما تو بحث‌های قرآن چنین موضوعی نداریم، این نیست که الان چنین موضوعی. راه طریقات بازه، چه در بین شیعیان چه در بین اهل سنت، هر بازم داره. الان کلی از مستشرقین دارن تحقیق میکنن. تو انگلیس طریقات قرآنی شدیدی رواج داره، خصوصا دانشگاه لیدز انگلستان، دانشگاه ویلز، دانشگاه اسکاتلند، دانشگاه آمریکا به شدت طریقات، به شدت مثلا تفسیر سوره مائده جاسوس میشل کویپرست، تو اینترنت بگردید مثلا نوشته، مثلا یه چیز جالبی هم نوشته، کلی جدول مدل آورده، بحثای خاصی هم ارائه کرده، حالا ما توی این پاورپوینت نامه‌مون نقدش کردیم نمودار، ولی خب مثلا بالاخره یه چیزایی به درد بخور نمیشه، الان استاد دانشگاه دلته اونجا هم دارن به اندازه خودشون کار میکنن، اینا راه ها بسته نشده، باید ولی متقن کار کرد، از منابع اصیل کار کرد، از ظواهر فاز همه این چیزا رو باید رعایت کرد. یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جلسه قبل در مورد ملک شروع کردیم، من یه چند تا نکته در مورد ملک خداوند مطرح بکنم، بعد از ملک خدا وارد ملک های الهی میخواییم بشین. نمیدار باز میگه آیاتش یه ذره مرور بکنیم که بحث ملک ذره جا بیاده، چون 206 آیه است، آیاتش زیاده. در مورد ملک یه بحثی داریم، نگاه کنید، خداوند میفرماید که در مورد شفاعت لا یملکون الشفاعه، میگه هر کی شفاعت را مالک نیست. پس نگاه کنید، شفاعت ملک میخواد، شما باید مالک شفاعت بشید. مثلا مفاهیم ملک، ما فکر می‌کنیم ملک بر انسانه، یک انسان، نه فقط اونجوری نیست، ملک بر یک قانون هم هستش. شفاعت یک قانونه، شفاعت یک قانونه، قانونش به این صورت، شما کل میگه و شفع و الوتر. وتر یعنی چی؟ تنها. شفع یعنی غیر تنها. مثلا شما تنها میشی یهو تو قبر، بعد یکی میاد دستتون میگیره با هم بریم، شما از تنهایی چی میشید؟ اون یه نوع شفاعته. هر کی نمیتونه تو رو از تنهایی در بیاره بیرون، باید مالک شفاعت بشه. مگه باید مالک شفاعت بشه اون فرد بتونه این کارو انجام بده. یا خداوند توی آیه دیگه تو سوره زخرف آیه 86 میفرماد که ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، میگه اونهایی که غیر از خداوند دارید صداشون میکنید، اونها مالک شفاعت نیستن. این یه نگاهین جملات نهی نفی، بعضیشون مفهوم مخالف دارن. اونوریش میشه چی؟ یعنی خداوند چی داره؟ مالک شفاعت هستش و کسانی که تو سیستم خدا باشن. شما الان یک بحثی در مورد این موضوع، آیا ما اهل بیت را بخوانیم؟ مثلا میگیم یا علی، آیا اینه؟ آیا امام علی مالک الشفاعه هست یا نیست؟ اگه هست میتونی بخونی، چون ادامه آیه الا داره، میگه ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، میگه اون چیزا که غیر الله میخونید شفاعت ندارن، الا من شهد بالحق، مگر کسانی که شهادت بدهن حق، اونا مالک چی میشن؟ اونا مالک شفاعت هستن. پس یه الا داره. شما مثلا میگی آقا این بوته داری میخونی، این بوته آیا شفاعت داره؟ شفاعت داره یعنی میتونه تو رو در یک جایی که گیر افتادی در بیاره بیرون. اجازه این موضوع رو داره؟ مثلا اگه خود نمیدونی، اگر چیزی که نداره نمیتونی بخونی، این حواستون باشه، نمیشه خوندش. اونی که کسی که مالک شفاعت هسته شما باید بخونیم. ما اهل بیت علیه مثلا یکی از آیاتش اینه، ما به خاطر میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یعنی اینها رو اشفع، شفاعت کن. وقتی میشه شفاعت کن یعنی تو مالک یه چیزی باید باشی که اونو بدی به من دیگه. نگاهین شفاعت کن یعنی اهل بیت مالک چی هم؟ دعای به خاطر این توسل یه دعای توحیدیه، یه دعای توحیدیه. شما هم خدا رو اونجا در نظر هم خدا اینو قرار داده، این موضوع رو، کسانی که میتونن شما رو از حالت وتر بودن خارج کنن، شفع کنن شما رو، یعنی جفت کنن شما، با شما زوج شن، شما رو تکمیل کنن. دوید مادی سعی امام رضا علیه السلام میفرماد که هر کی بیاد زیارت من در قبر میام شفاعتش میکنم. اونجا شفاعتش میام نه که برم به ملک بگم اینو ولش کن، اون که امام بیاد که ملکه حتی چنین صحبتی ندارن که اصلا جلوی ما، یعنی میام تو از تنهایی درت میارم. سلام علیکم. یعنی میام شما رو از تنهایی چیکارت میکنم؟ درت میارم. اون میشه شفاعت. پس شفاعت هم ملکی. حالا یه آیه خیلی جالب داریم از این آیه، چیزی هم به دست میاد، شهدا میتونن شفیع باشن. یکی از این آیاتش هم اینه اصلا، یه الا من شهد بالحق، دیگه کسی که شهید شده باشه یکی از چیزایی که خواهد داشت یه قدرت مالکیت شفاعته. مثلا این تو روایت هم اینی تایید، الان یه برداشت ما گردیم باید بریم تو روایت بینیم تایید میشه. دوستان مثلا میتونید برید و میگیم بیاید ذکر نمکانی نه، یکی میده آیه روایت میکنه، کلی روایت داریم ما، شهید مثلا اجازه شفاعت داره، شهید اجازه شفاعت داره، به همین راحتی. حالا برداشت آیش اینجاست. تواتر امام رضا میگه که روایات ما رو به قرآن عرضه کنیم. اون روایت رو به قرآن عرضه میکنیم اینا درسته. قرآن داره چیکارش میکنه؟ تایید میکنه. خب یه آیه دیگر، یک دو سه تا از این آیات ما حالا عمدن دارم میخونم که یه ذره با نسبت به ملک معنای بهتری پیدا کنیم. ملک یعنی صاحب اختیار چیزی بودن. کنترل یک موضوع در حیطه‌ای که خدا برآورده دست شما باشه. نگاه کنید خداوند میفرماید تو سوره اسراء آیه آخرشون آیه 111 و قل الحمد لله، بگو الحمد لله الذی، خدا کیه؟ لم یتخذ ولدا، خدا ولد نداره، پس یعنی والد نیست، خدا والد نیست، ولم یکن له شریک فی الملک، خداوند در ملکش هیچ شریکی نداره. حالا یه نکته مهم فرماید که ولم یکن لهو شریکن فی الملک، در واقع باید میگفت که ولم یکن شریکن فی الملک لهو. تقدم و تأخر تو بحث علوم قرآنی یه نکته داره، خبر رو مقدم کرد، مقدم کردن خبر معنیش چیه؟ هم تأکیده تو بعضی جا حسره، خداست که فقط در ملکش شریکی نداره، یه ذره خدا داره اونو میگه. اینو باید حواستون باشه، به گونه ای از ملک دیگران نباید صحبت کنید که شرک در ملک خدا بشه. شرک به معنی دوتا خدا قائل بودن نیست. اونا نه، اونا هیچی نرفتن. شرک رو خود به خودمون باید بگیریم. نگاه، ما میتونیم مشرک باشیم. یکی چیه؟ در نگاه به ملک خداوند. میگه در الملک خداوند شماها حواستون باشه، خدا اصلا شریک نداره. اگه میگی داوود علیه السلام ملک داره، سلیمان علیه السلام، اهل بیت علیه السلام ملک دارن، این به معنی نیستش که شریک ملک خدا شدن. خداوند در ملکش هیچ شریکی نداره. پس وقتی اصلا یک حادثه ای رو تحلیل میکنی حواست باشه خدا ملکه در هر صورت. خدا ملکه. اصلا یه حادثه سخت پیش میفته نگو خدا کجاست. پس خدا داره چی میکنه؟ اونجوری نباید بگی. اون شما با حواستون یه موقع داری شرک در ملک قائل میشی. خدا رو باید بتونی تو حادثه تحلیل کنی. پیدا کردن این سخته. شما مثلا ماجرای غزه پیش اومده، خدا رو اینجا چی میبینی؟ خدا کجاست؟ ملک خدا رو چجوری میتونی تحلیل کنی در این حادثه؟ تحلیلش سخته. شب قدر رو چجوری میتونی تحلیل کنید؟ اما شب قدر چجوری تحلیل میشه؟ با داشتن شما اعتقاداتتون رو عرضه کنید، منظور چیزاست. کی میتونه اعتقادش رو اینجا عرضه کنه؟ ما یه اعتقاد داریم خداوند وجود داره، خداوند ملک آسمان ها و زمینه. خب تو ملک گفتیم اختیار همه جا اینجاست دیگه. خب الان این صحنه ها بس ملکش دست خداست دیگه. خب خدا الان خدا رو چجوری میتونیم تحلیل کنیم؟ دوم، ما اعتقاد داریم شخصی وجود داره اسم صاحب از زمان و المکان، امام فلان، اون وجود داره، اونو چجوری اینجا میتونیم تحلیلش کنیم؟ بعد ما یه اعتقاد داریم شبقت وجود داره، اتفاقاتی که در سال مخاطب بیفته اونجا نوشته میشه، اینا چجوری میخوام تحلیل کنیم؟ چرا نوشته شد؟ آیا این صحنه آنجا نوشته شده؟ اگه بگی نوشته نشده، تو اعتقاد لیلة القدر رو باید تحلیل کنیم. اگه بگیم نوشته شده، خب چیه الان قضیه چیه؟ ماجرای موسی و خضر اونجاست. ماجرای موسی و خضر اینجاست. چرا الان اگه نوشته شده چرا نوشته شده؟ تحلیلش چیه؟ همون عرضه عقاید اینجاست. این یک عقیده است ما داریم، حالا بیاین تو عمل ببینیم کی میتونه پسش بر بیاد. اینجا هاست که اگر درست تحلیل نکنیم برای خدا ممکنه شرک قائل شدیم. شریکون فلم ملک شده، نه ولم یکن له شریکون فلم ملک. اینا رو باید حواستون باشه. آیات زیادی داریم از ملک و سماوات و الارض صحبت شده. یک آیه من بعد میخونم، بعد بریم به سمت ملکای حق. الذی له ملک السماوات والارض والله علی کل شیء شهید. رهبری یه بار توی جلسه مطلب بسیار خوبی فهمیدم، فهمیدم به این اواخر آیات، خواتیم آیات خیلی دقت کنید، نکات بیشتر اونجاست، توضیح بیشتر کلامش میشه. این خواتیم آیات یه چیزی داره، یه مقاله ما تو اینترنت هستش، شاید بگردید اونجا پیدا کنید، عنوانش رو کامل بودش، بعضی مقاله تخصصی ها، استیناف های، انواع استیناف در قرآن، فکر کنم عنوان مقاله میده، توی مجله دانشگاه از زهرا چاپ شده، به نظرم گذاشت میشه دانلودش، آره میشه دانلودش کردش. تو اونجا من بحثی نوشتم در مورد استیناف های قرآن، خیلی اون راه کجاست، خیلی علم مفصلی اونجا. این اواخر آیات اکثرا جمله استنافی است. خدا میگه این کار رو نکنید والله غفور و رحیم، یعنی میگه که اون ماجرا ذیل ماجرای غفور و رحیم داره اتفاق میفته. یه بخشی به اینا میگه استنافای بیانی، بعضی وقتا تعلیلیه. خدا میگه این کار رو نکنید ان الله غفور و رحیم، چون خدا غفور و رحیمه. بعد بهش میگه استناف انواعش رو من اونجا توضیح دادم چجوریه، چجوری میشه تشخیص داد چه جوریه، اونا اونجا گفتن. نگم میگه خداوند میگه که الذی له ملک السماوات، خداوند کسی که ملک آسمان ها زمین برای اوست. شما یه سوره بروج آیه 9 شما یه سوال میپرسی یعنی چی؟ همون که والله علی کل شیء شهید، یعنی به اینا میگن، به اینجور جملات میگن استناف بیانی. استناف بیانی در جواب این سواله که یعنی چی اینی که گفتی. خدا بعد وقتی یه چیزی میگه بعد یه چیزی میاره، اون میشه استناف، میگه این جمله استناف بیانی اون بود، یا میگه استناف تحلیلی میشه، یعنی استناف. حالا اونجا مفصل اینا رو توضیح دادیم. میگه الذی له ملک السماوات و الارض، در واقع پس شهادت به ملک ارتباطش این بود. توی یه آیه دیگه هم ارتباطش چیکار کردیم؟ پدر دیدیم اینا با هم ارتباط دارن. پس آن کسی که ملکه باید شاهد موضوعات هم باشه. حالا یه از کجا بفهمیم درست بود برداشتمون؟ سلیمان ملکه، درسته یا نه؟ سلیمان سریع حاضر غیاب میکنه، میگه هدهد کجاست؟ چرا کجا فهمید نیست؟ چون سلیمان شهیده. چون چرا شهیده؟ چون ملکه. فهمید چی شدهش؟ نادان میری تو مثال نگاه میکنه، اون فرد حواسش به همه جا هستش. چرا حواسش به همه جا هستش؟ چون اون فرد شهید هست. نادان از هم جا داره برداشت میشه. روش های برداشت از قرآنه. روش های برداشت از قرآنه. خب این یه نکته در مورد ملک. یه سری حالا تعاریف دیگه تو ذهنتون شکل گرفته، صاحب اختیار بودن و توانهایی که زیر مجموعه داره. کلید توی جلسات قبل گفتیم کلید ماجراها دستی ماجراهایی میتونه دستش باشه، شهادت بر یک ماجراهایی داره، علم به موضوعاتی داره. یعنی ملک یک موضوع جامعه، مثل شما میگید که یه نفری دکترا یک موضوع رو داره، پس دیپلم داره، پس لیسانس داره و فوق، پس یه چیزی هم داره، فقط اونو میگی بقیه‌اش هم ملزوماتشه. مثلا شما میگید هم که یه نفر مادره، این پس یعنی زنم هست، پس یعنی خودش فرزندم هست، پس مخلوق هم هست، از یه جمله کل چیز در میاد. به این جور چیزا میگن دلالت‌های التزامی. مثلا میگه شما میگه خورشید اومد، 10 تا چیز میتونی الان بگی. مثلا میگه که پس بلانجا روز جا، بعد گنجشکا اومدن بیرون، بعد همه جا میگه کجا میگه گنجشکا اومدن بیرون؟ تو این متن که نگفته. میگه خب این متن گفتش که خورشید اومد بالا. یه وقتی این مرگ خورشید اومد بالا، خب بقیه‌شم تبعش دیگه. به دلالت التزامی این موضوع اونم شد، اونم اتفاق افتاد دیگه. بین اینا اینو برداشتم یه برداشتای دلالی. شما مثلا وقتی ملک هست خیلی چیزای دیگه باید باشه، وقتی ملک هست خیلی چیزای دیگه باید زیر مجموعه اتفاق. بخاطر این ملک اهل بیت یه ذره در انتهاست، خیلی چیزای دیگه باید باشه اون ملک چی بشه اتفاق بیفته. خب جلسه قبل یه توضیح دادیم در مورد ملک های مثبت، ملک الهی، ملکی که تو سیستم نباید. ملک خداوند ملک کامل هستش، خدای ملک و مالک، تؤتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. یه نکته ای، تنزع الملک من تشا، تنزع یعنی چی؟ میکنه. پس باید چسبیده باشه دیگه. متوجه روش های صحبت رو متوجه میخوام بشید. خدا میگه که من تؤتل ملک من تشا، به هر کسی که مشیت کنم ملک رو میدم. خب بعد نداره دیگه، پس کسی که ملکی نداره رو میتونم بهش بگم ملک. وقتی میگه تنزع الملک من تشا، او باید داشته باشه. اونی که نداشته باشه که نمیگه ازت میگیرم، که تو میگی از من ندارم که چی از من بگیری. اون مثلا آیه از ونازعات رو صحبت میکردیم، ونازعات غربا. شما باید یه جایی چسبیده باشید که اون نازعات شما رو بکنه، شما آزاد باشید که نازعاتی نمیاد. بعد یه جا حتما باید یه قول و زنجیری باید یه جا وز شده باشید که اون بخواد تو رو بکندت، نزعت کنه. وقتی میگه تنزع الملک ممن تشا، پس ممکنه کسی ملک داشته باشه، خدا ملکش ازش بگیره. یه بخشی از ملکای منفی اینجوریه، یه بخشی از ملکای منفی به این صورت هست. نباید خداوند به دلایل مختلف حتی ملک منفی را هم خدا میده. اما شما تو ملک اون در واقع اذنشو داره میده، یه اذنشو دارم میدم. شما میتونی خودت مملوک باشی، عبد مملوک. مثلا شما میتونی برده بشی، الان ما موزه برده داری داریم، به دلیلی فرد میتونه برده بشه. خدا اینو قرار موزه برده رو باید اینجا یه ذره بحث کنیم. برده کنید اینا چیه؟ در قرآن این بحثا اومده آقا ما ملکت ایمانکم در زیل این موضوع اومده. نگاه شما میتونی بشی. فهمی می‌کنی؟ چون میتونی بشی ملک منفی ایجاد می‌کنی. بخاطر تبعه موضوعی به اسم اختیار این بحث. شما میتونی زیل همین الان شما میتونی تحت ولایت خدا باشی، تحت ولایت شیطان هم باشی. شیطان بس ولایت دارد. نگاه شیطان ولایت داره. همه ی ولایت دست خداست. ولی اینها میشه همون ولایت منفی در واقع. شما میتونی شیطان رو دوست داشته باشی، حب منفیه. خب ولی شما میتونی این کار رو چیکار کنی داشته باشی. افرادی هستن ملک منفی دارن، در واقع ملک رو غصب کردن. اسم و موضوع هم ملکه ولی غصب شده است. نگاه این شیطان دازه ملک چهار کنم. شیطان معبود هم هست. شیطان معبود هم هستش. شما اگه نمیگه ایاک نعبد فقط خدا، بعد خدا میگه که چرا شیطان رو میپرستید؟ یا بنی آدم علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. میگه من با شما عهد نگردم شیطان، پس یه شیطان عبادت میکنن دیگه. پس شیطان میشه چی؟ معبود. آیا معبود حق؟ نه، معبود باطله. معبود بودنش معبوده ولی معبود باطلی هستش. تو ملک هم اینجوریه. افرادی ما امامت هم اینجوریه. ما امامت منفی هم داریم. اسم و موضوع امامته. اسم و موضوع امامته. اون فردم امام میتونی بهش بگی ولی امام منفی. ائمه الکفر آیات قرآنیش زیاد داریم ما. 12 تا آیه امامت داریم، 2 تا آیات امامت منفیه. ولی مثلا در مورد فرعون هم بکنم مطرح شده واژه امامت در موردشون. این حالت رو دارن اینا. ائمه الکفرن، آدم ها رو به جاهای بدی میبرن، جنس آدم ها رو عوض میکنن، جنس آدم ها رو عوض میکنن. خب صد درصد او هم هست. مثلا به خاطر این خدا میگه که نرید تحت این ملک. خدا میگه که چرا میرید اینا رو میخونید؟ چرا میرید اینا رو عبادت میکنید؟ چرا میرید اون زمتی؟ میگه نرو اونجا. بله، نباید ما تحت ملک منفی نباید بریم. تحت ملک منفی نباید بریم. تحت ملک منفی ها. شما یه موقعی مثلا شما میگید که پس چرا مثلا امام رضا تحت یک ملک منفی رفت؟ می رفتش پیش مأمون، حاکم برای مأمون، مالک امام. اونجا امام مملوک او نیست، امام تحت ملک او نرفته، ولی موضوعی رو پذیرفته. میگه در اونجا من نمیخوام علیه تو قیام کنم. تو اونجا هستش، اون فرد ملک منفی داره. مثلا فرض کنید فرعون هست، فلان پیامبرم اونجا هست هنوز. بعد او پیامبر او تحت ملک او نیست، او تحت ملک خداست. او تحت ملک خداست، اونجا داره زندگی میکنه. ممکنه بهش آسیبم برسه. ممکنه برسه. تحت ملک او نیست لزوما. او ممکنه خیلی کارا رو بگه بکنه این نکنه. از اون ولی یه برده که اونجوری نیست که هر کاری اون بگه انجام میده دیگه. نگاه این توی ملک منفی که در قرآن اومده حداقل 5-6 ملک منفی با واژه ملک در قرآن اومده. ملک فردی در زمان ابراهیم علیه السلام که باید در موردش صحبت کنیم میشه همون نمرود. ملک دوران یوسف، ملک دوران یوسف، اون فرعونی که دوره یوسف بوده، اونم لزوما ملکش مثبت نیست. ولی نگاه این یوسف هم اونجا هست. یوسف هم اونجا هستش. ملک فرعون یه اندکی اشاره با کنایه در مورد ملک دوره سامری داریم. مالک بودن بلقیس، که بلقیس هم یه سری افراد مالک شده بود. بعد یه ملکی که دوره موساخه در اسلام مطرح شده. حالا من با ملک منفی الان خیلی کاری ندارم. تو ملک مثبت چند تا ملک مثبت داریم. این خانومه چیز صحبت میکردن گفتم ملک عظیم مربوط به قیامت، نه، ملک عظیم مربوط به دوره ظهوره. ملک کبیره که از قیامت به بعد هستش. ملک عظیم تو دوره ظهور عظمت ملک اونجا دیده میشه، ملکی که دارای یک عظمت باشه. این نشون میده نگاه کنید ملک السماوات و الارض الان عظیم نیستش. ما الان تر یک ملکی قرار داریم به اسم ملک السماوات و الارض. پاک ما همه این چیزای سر جای خودشه، خدا و الملکه، ولی این ایدئال نیست. این یک ایدئال نیستش. ملک عوض خواهد شد. این ملک خدا به دلایلی این سیستم رو قرار داده، به خاطر رشد انسان‌ها، حالا هر چیزی که هستش، اون بحث هدف خلقته. هدف ملک. این ملک و سماوات و ارض یک ملک ایدئال نیست، الان اینو بدونید، این ملک ایدئالی نیستش. خدا اینو قرار داد این ملک عوض خواهد شد. به خاطر اینه تبدل الارض غیر الارض و سماوات هم اتفاق میفته، تبدیل آسمان و زمین تبدیل میشن، ملکش هم تبدیل خواهد شد. به خاطر این از شمس و کبرت از نجوم اون که اینا به خاطر واسه ملکه، اینا ذیل واسه ملکه. مثلا همه چی یهو تغییرات جدی میکنه، مثلا همه چی تغییرات جدی میکنه، مثلا شمس اتفاق، نجوم، مثلا کواکب، مثلا بهار، جبال، مثلا همه مینی اتفاق در میشه میفته، ملک داره عوض میشه. این مثلا یه اور رئیس یه مجموعه عوض میشه، کلا میاد شخ میزنه. همه چی داره یهو مینین یا اصلا میاد صندلی‌ها رو میگه عوض کنیم، مثلا هیچی قبلی نمونه. ملک و سماوات از ما تبدیل بشه، خدا یهو تو در یک فرایندی همه چی رو نابود میکنه. خدا همه چی رو نابود میکنه، مقصد نابودی آسمان ها زمین ما داریم. اون به صورت تبدیل ولی اتفاق میفته، نابود اون رو تبدیلش میکنه. حالا اون یه ماجرای خیلی عجیبه، اون در اواسط و اوایل سرزمین ظهور، اول ظهور نیست، ولی زر جو این اکثر این آیات مربوط به شمس و این تغییرات مال قیامت نیستش ها، اینو بدونید، اینا مال قیامت نیست. توی قیامت شمس نیست، اینا قبل از بین رفتن. میگه یوم ينفخ في الصور، نگاه اونجا که نفخ صور زدن میشه همه چی هلاک میشه، اون کل شاین هلاکون اتفاق میفته. اون اونا در انتهای ظهور نفخ صور میگه همه چی هلاک میشه. این چیزایی که گفت نمیشه واسه مال قیامت نیست، اصلا وقتی که قیامت داره میشه چنین چیزی وجود نداره که بخواد کفرت بشه یا نشه، همینه، اون اصلا وجود نداره. اغلب این موارد مال قبلشه، مال قبل قیامت هستش، مال قبلشه. اغلب این تغییرات در محیط آسمان ها و زمین که اتفاق میفته مال قبلش هستش. این آیات و اینا به خاطر ملک، تغییر ملک میخواد اتفاق بیفته. ملک عوض میشه و عوض میکنه چیزایی رو. شما نگاه کنید این ملک ها هم که ببینید، الان این ملک ها رو صحبت میکنیم، اینا هر کدومیشون میومدن و تغییر میدادن قضیه رو. مثلا تالوت ملک بوده، میومد بالاخره زیر و رو میکرد، اتفاقات زیادی میافتاده. یهو سلیمان ملک میشد، یهو تا دیروز شما تو خونه‌تون نشسته بودی یه خانواده بودی، امروز شدی دو تا خانواده، یهو دیدی کسای دیگه هم تو خونه‌تون هستن، چون سلیمان، چون ملک عوض شد. حالا داخل پرانتز هم عوض می‌کنم، وقتی می‌بینید تحولات در کره زمین زیاده، بدونید در ملک داره تغییرات اتفاق می‌افته. انقلاب ایران آغاز رخنه ملک خداست، خدا ملکش داره یه تغییراتی اتفاق میفته. شما میبینید یهو خجومی، سالها بود اینجوری نبودیم، پدران ما اینجوری نبودن، پدر بزرگان ما اینجوری نبودن. الان شما میزان داستانایی که بلدی پدر بزرگاتون تمام خاطراتشون اینا هم اونقدر نیست. پدر بزرگات میگه کلا 7 8 تا خاطره دارن، همش تکرار میکنن، دیدی بعضی میرنده مثلا اونجوریه. ولی شما الان اینقدر ماجرا دارید، همین میزان تحول یک کره زمین تو این 40 سال پیدا کرده قابل مقایسه اصلا با سالهای قبلش زیاد نیست. تحول بسیار زیاده و تغییر بسیار. وقتی از اینجور اتفاقا میفته، یعنی در ملک داره اتفاقاتی میفته، در موضوع ملک داره. الان اصلا دعوا ملکه، اینو بدونید، دعوا ملکه. جنگ غزه، جنگ فلسطین، جنگ های بعدی، جنگ های قبلی، دعوا سر ملکه، دعوا سر ملکه. ولی حق یا باطل، این حواستون باشه، دعوا سر ملک حق و باطله. با آمدن ایران، با آمدن انقلاب اسلامی ایران، با آمدن حضرت امام رحمت الله علیه، ملک حق داره یه بروزی پیدا میکنه، واضح هم هست و عیان هم هست. حالا در مورد ویژگی‌هاش صحبت خواهیم کرد. اینو داره، اما این چه ملکیه داره اتفاق میفته، عوض داره میشه، انگار که مثلا وارد مثلا آدم‌ها دارن عوض، این فلسطینیان فلسطینیا نیستن، اینا رو اینا ولایتی اتفاق افتاده، این آدم و آدم نیست، این حزب الله لبنان اون حزب الله لبنان، اون مثلا اینا آدمای 40 سال پیش نیستن، اینا تغییر کرد، جنسشون عوض شده. جنس اینا گفتم در مورد ولایت بحثی مطرح کردیم، گفتیم ولی چیکار میکنه؟ جنس رو عوض میکنه. شما الان احساس نزدیکی کاملی داری با اون حزب الله لبنان، اصلا میفهمیش انگار جنست مثل همه، جنستون مثل هم شده. یا اون منفیه، منفیه رو خوب میفهمه، جنستون مثل هم شده. تو ولایت دو تا ولایت داریم، میخواید بفهمید که تحت ولایت خدا هستید یا شیطان. مثلا تو سوره عصر گفتم جن الانسان لا فی خذ الا الذين امنوا، یا بعد الا یا قبل الا، دی آدما دو دستن، یا بعد الا سوره عصر یا قبل الا سوره عصر. شما حالا قبلش یا بعدش، قبل یا تحت ولایت شیطانن، بعد یا تحت ولایت الله هستن. شما نگاه کن حست چجوریه. یه معیار میخوام بگم، حست نسبت به آدمایی که میدونی سرشاخه های هر دوتا رو پیدا کن. شما مثلا میدونی نتانیاهو قطعا قبل الهاست، شما الان میدونی فلان قبل الهاست، اون یکی اون آدم بدل. ببین حستش حست نسبت به او چیه. احساس من یکی اتفاقات خیلی مهمه این یکی دو هفته اخیر خیلی برام بزرگ بوده، شاید بزرگترین چیزی که الان به ذهنم مثلا خیلی برام جلب توجه کرده. ببین چیه، این تظاهرات آدم های مختلف تو دنیاست. این خیلی عجیب بودش، من خیلی عجیب بود این قضیه. اون جنسشو داره نشون میده، اون میگه دیگه آقا من هر چه قدم بدم با این آدم زاویه دارم، من مثل این نیستم. اینه نه از ظهور آخرش این قضیه شد. یه آدم بر میگرد، یعنی یه حد یقف داره، یه نه من یه جا وای نیستم، من دیگه این نیستم. این خیلی مهمه، یعنی اصلا نشان دادش که قلوب داره زنده میشه. این نشانه حی شدن قلوب بودش، خیلی اتفاق مهمی بود. این که انسانها دیدیم یه حدی داره بدیشون، من باید داعش حدی نداشت بدیش. این میگم بزنیم له کنیم فلان کنیم بکشیم همین چیزا. الان اسرائیلیا واقعا حد یقفی ندارن، انگار که میگه مثلا خود این نتانیاهو گالانت این وزیر جنگش اینا آدمای خیلی پستی ان، نگا حد سربازاشون شهرک نشینن اینا اغلبش همینجوری ان، نگا اینا حد یقف ندارن. ولی مثلا میبینی اون ترکیه داره، اون یه همین آمریکایی هم داره، وسط آمریکایی وسط فرانسه ای تهدیدت کردن، گفتن فلانت میگن من شو میندازم بیرون، باز اومدی بیرون. خب پس تو آدمی، یعنی اون هنوز چیزو داری. به این جنس ها مهمه. و الان نه حالا باز رفتیم وارد تحلیل اینا شدیم، اتفاق بزرگ داره میفته دوستان. ما وسط جریان بزرگ هستیم. نگاه کنید یکی از خروجی این جریان میدونید چی میشه؟ شیعه محبوب خواهد شد. الان میبینید داره میشه. یه اتفاق همه گفتن بابا هیچ کی حد نبود بیاد وسط. اون انصار الله از اون ور داره میزنه. انصار الله کیه؟ شیعه است. لبنان از این ور داره میزنه، اون کیه؟ اون شیعه است. عراق از اون ور داره میزنه، اون کیه؟ اونم شیعه است. ایران از این ور خودشو داره به همه جا میزنه، اون شیعه است. همه دنیا اینو میفهمن. اینا خیلی چیزن، اینا چقدر جالبن. مثلا یه گروهی پیدا شدن انصار الله که خودشون پا برهنن که. بعد میگن چقدر اینا جالبن. یه خطیب اهل سنت حرف جالبی زده بود، فکر کنم تو مصر بود این سخنرانی کرده بود. گفته بود 1.5 میلیارد مسلمان داریم، چشم اهل سنت داریم، همتون چشماتون رو دختید 500 میلیون شیعه جنوب لبنان. 1.5 میلیارد مسلمان اهل سنت، همتون 3% ببینین بعد میزنی یا نمیزنی، همتون میگه 3% بزن، خب خودت بزن. خدا رو شکر. یعنی این خیلی نعمت بزرگیه بابا. سید حسن نصرالله محبوب تر شده دیگه. نگون اون فلسطین، اون مثلا فرانسوی همونجا اینو واسه سید حسن بزن دیگه. او الان تا حالا کی میگفت نه سید حسن نصرالله بزن انقدر؟ الان کی اینا میگفتن؟ نگاه کن دارن میزنه، مردونم داره میزنه، مردونم واسه خود اونا هم آدمای خوب اونجوری نیستن که مثلا بیمه ها با پول داشته باشه، اینا واخه اونا چیزای محدودیت های خودشون دارن دیگه. و کی تا حالا اینقدر شیعه محبوب بوده تو تاریخ؟ جدی شهر نبوده. شما تو آمریکا پرچم ایران رو بلند کردن پارسال، این مقاره یادتون بیاد. ببین خود ولایت اینه، دست ولایت اینه. پارسال این مقاره ببین الان ببین. الان همه منتظر آقای خامنه‌ای چی میگه. الان ایشون صحبت کرد، آنالیز کنیم ببینیم از تو صحبتش چی درمیاد. کی اینقدر آنالیز میشده؟ سید حسن نصرالله دیشب یه فیلم بخش کرده شبیه ملک سلیمان، فیلم ملک سلیمان یه یه اینجا اینجا عجب صحنه‌ای درست کرد. آدم میشده واقعا، خدا خیرش بده، خدا دوباره شده. من چه کیفی کردم دیشب. اما مدل ایشون خدا خیرش بده، خدا توفیقاتش رو زیاد کنه، ولی خدا نصرت رو بر اینها جاری کنه. نه که وایستاده یه تنه، نه یه تنه چه کار داره میکنه اصلا؟ سید اولاد به الان نه کن کی سادات، کی اولاد از زهران اینجوری بودن، دنیا رو دارن اولاد از زهران میچرخونن. این یک نشانه است. سید ملک بدرالدین الحوثی، سید حسن نصرالله، هر جاشه نه اون ور سید علی سیستانی، این ورم سید علی خامنه ای. چند تا سید اولاد از زهرا اومدن وسط دارن قضیه رو، خدا داره نصرت میکنه، خدا داره نصرت میکنه. بابا جنگ داره بر مبنای اثر انگشت سیدنا رسول الله میره جلو، اون داره بچه فقط میکشه، اون داره بچه فقط داره میکشه، دردش هم هست. ولی نگاه این صحنه ها رو آدم نگاه میبینه اتفاق بزرگ افتاده، دنیا و نگاه این همه آدم اومدن بیرون، کلی آدم هم شاید تو دلشون بوده حالا نمیدن بیرون، ولی تو دلشون هستش. وقتی اون آدم تکون خورد خیلی هم تکون خوردن دیگه، یعنی الان انگار به نظر من 90% کره زمین تکون خورده. اما نشون میده که تو بعضی از ماجراها مردم میان یه طرف وای میستن. حوادث آخر زمان اینجوریه، داخل بندز میگم تو آینده جنگ انسان با انسان نیست، جنگ انسان با انسان نیست. اینو تو ذهنتون بریزید بیرون. امام زمان میاد آدم زیاد نمیکشه، بعضیا میگن امام میکشه، امام آدما رو نمیکشه، اون کسای دیگر میکشه. اون چیزا رو نباید قاطی نباید بکنید. انسان ها 99% تو یه جبهن، 1% انسان ها اونورن، با بیشتر شیاطین و جنیان و یجون با اون مبارزه با اوناست، نه آدم با آدم که جنگ نمیکنه، اینا انسانن. نه همه میان توی تیم، نه همه‌شون میان توی لشکر، همه میان توی تیم. همه مطمئن باشید به امام ایمان خواهند آورد. الان این صحنه نشان داد ایمان میارن. منتظر باشید، منتظر حوادث بزرگ باشید. نه کنید منتظر باشید، شیعه داره محبوب میشه. نگاهی خدا قلوب آدم‌ها رو داره تکون میده، میگه نگاه کن هیچ مردی پیدا نشد، اینا فقط بودن. اینا آیات قرآن آنها، هیچ مردی پیدا نشد، اینا فقط اومدن این کارو کردن. همه‌شون هم جالب شیعیان و برای یه گروه اهل سنت دارن چیز میکنن. خب به این چه توفیقیه، چه توفیق بزرگی هستش، اتفاق بزرگ داره میفته واقعا. نظر باید شاهد حوادث خیلی بزرگتر، عاقل به صحنه نگاه کنه میگه شاهد حوادث بزرگتری خواهیم بود. در این بزرگتر از این اتفاقات در گذشته افتاده، ماجرای مغول چقدر بزرگتر بوده خیلی از ماجراها، ولی الان هیچ وقت اینجوری نمیشد. توی مغول وقتی حمله کرد له کرد همه رو، الان نمیتونه بیاد له کنه، یه غزه رو نمیتونه بگیره. یعنی غزه اندازه غزبین هم نیستش که، نصف غزبین هم نیستش، غزه رو نمیتونه بگیره. یه لشکری که میگه من فلانم نمیتونه بگیره. این قدرتیه که خدا الان قرار داده. قدرت خدا چیز نیستش، این نوری که خدا ایجاد کرده خاموش نمیشه، این نور قطعا میره جلو. وقتی خدا تا این هر نصرت کرد، وقتی دیگه خدا اومد وسط میدان یعنی اومده، وقتی آفتاب یه رگش زد یعنی دیگه خورشید داره میاد، وقتی نماز صبح شد یعنی دیگه خورشید داره میاد، منتظر وقتی اذان گفتن بدون یه دو ساعت دیگه خورشید اومده بیرون، منتظر این صحنه ها باشیم. الان واقعا اذان صبح، انگار مثلا یه اذان صبحی هستش. خیلی آدم ها واقعا شب تا صبح نمیخواب. الان همش خود من مثلا اون چند شبی واقعا تا سه نصف جایی موندم چی داره میشه، مثلا خدا چه تا اینجا میفته، خدا نصرت کنه، خدا انشالله خدا نصرت. به نظر نصرت خدا اومده، نصرت خدا اومده، انصار الله همین وسط پیدا خواهند شد. آدم هایی که الان هم به نظر دیده میشن همین آدم ها هستن این وسط، انشالله این نصرت ها بیاد، ملک خدا برپا بشه، صالحان حاکمان و مالکان بشن، پادشاهان بشن، صالحان خداوند حاکمان بشن، آن کسانی که واقعا استحقاقشو دارن، آن کسانی که از آل ابراهیم باشن. خداوند میگه فقط آتینا آل ابراهیم ملکن عظیما، خداوند به آل ابراهیم ملک عظیم داده. انشاءالله ما از آل ابراهیم شاهد باشیم که بیان اینجا هستن، ملکو در دست اونها باشه. اینها کی هستن بخوام ملک خدا رو دستشون باشه. انشاءالله این موضوعاتو در عمرمون ببینیم. یه ذره طولانی صحبت کردیم، حالا کم کم میخوایم تو اینجا از ملک صحبت کنیم. یه ذره ملک های مثبتو انشاءالله پررنگ میخواستیم بکنیم، حالا الان فرصت نشه. یه ذره میخواستیم در مورد حضرت آدم این جلسه صحبت کنم، بمونه برای بعد. هدیه به پیشگاه امام زمان صاحب العصر صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی
خب دوستان، سوالاتی که دارن